سحر ليلة من مرض أو وجع أفضل وأعظم أجرا من عبادة السنة. سحر با هی دو چشم، بیداری یک شب به خاطر مریضی یا درد با فضیلت تر و عظیم تر است از جهت اجر، یعنی اجرش بیشتره از عبادت یک سال. سحر ليلة من مرض أو وجع أفضل وأعظم أجرا من عبادة السنة. شرطی که شکایت هم روش نباشه دیگه، یعنی اگه شکایت باشه باطل میکنه، حبط میکنه، یعنی بیعتر میکنه. شکایت نباشه، مریضی اومده سراغ، حالا کفاره گناه باشه یا بالاخره هرچی، این باعث میشه که به اندازه حتی بالاتر از عبادت یک سال بره. این ظاهراً واجبات رو شامل نیست، چون واجبات باید انجام بشه. عرض به خدمت که به نظر میسته واجبات انجام نشه مستوی. اما سوال اولتون رو نمیدونم، یعنی اینکه مثلا حالا فرمودید چی؟ اون نمیدونم دیگه، یعنی هر نوع مریضی به چه علتی باشه منظورتونه؟ نمیدونم اونو، باید حالا دید که مریض، یعنی اگه یعنی احتمال تخصیص باشه، تخصیص به اون مواردی بخوره که مثلا مریضی از باب کفاره گناه ها مثلا نباشه، چون اون ثواب خودشو داره. ولی معلوم نیست، روایت مطلقه، روایتی که عام و مطلق هستن اگر تو خودش قرینه نباشه، مخصصات خارجیه رو باید در نظر بگیر. مخصصات خارجیه مربوط روایت دیگه میشه. مثلا خب اگر چیزی باشه که اینو حبسش کنه مثل شکایت، خب چه سببی داره که وقتی طرف مریضه هی شکایت میکنه از به خدا، خدای تو این بلا رو سر من آوردی، چرا کردی، من چیکار کرده دارم اینجا حرفا، خب این دیگه معلومه ثواب نداره، چه برسه بخواد عبادتش بیشتر از یک سال باشه. ولی چیزای دیگه اش باید دید دیگه. بالاخره شما پرسیدن نمیدونم یه جزئیاتش بس اهلش بپرس. بسم الله الرحمن الرحیم. خوندن روایت، زیاد خوندن یه فایدهش اینه، انسان خیلی خیلی روایت، حالا یه دونه یه دونه ما میخونیم البته، ولی کلا زیاد روایت خوندن فایدهش اینه که بعد یه مدت مجموع روایت تو ذهنش جمع میشه، میتونه حل و فصلش کنه. بعضی میگن نه، ما یه دونه روایت روزی درسته که فهم یک روایت بهتر از هزار تا، یعنی درایت یک روایت بهتر از نقلش هزار مرتبه، ولی این فهم چجوری باید حاصل بشه؟ یکی از طرقش همینی که انسان روایت زیادی رو بخونه، بعد تو مقام تفسیری کنم یه روایت شاید چندین جلسه توضیح بخواد. بله، ولی خب ما بعضی اصل داشتیم میگفتم مثلا 10 ساعت بیشتر روزی روایت میخوندم، که خب اینقدر روایت انسان بخونه با مزاق اهل بیت آشنا میشه دیگه، اینا رو میتونه جواب بده. ولی کم بخونه نه. حالا داشتیم تو علما که اینقدر از بس روایت میخونن، همین ظاهرا شیخ جعفر کاشف الغطا بوده، میگن علمای اصفهان که اون زمان مهد فلسفه بوده، میومدن سوالات فلسفیشون ازش میپرسیدن و قشنگ جواب میداد، در حالی که فلسفه نخونده بود. بعد میبردن عرضه میکردن به این حکمای اصفهان، معروف بودن، حکیم قشقایی و جلده و آدمای خیلی قوی بودن تو اصفهان از جهت فلسفه بعد ملا صدر و اینا. بعد ارائه میدادن، میگفتن فنی حرف زدی، حسابی و درست حرف زدی، رو حساب کتاب حرف زدی. بعد میگفتن خب این طرف فلسفه نخونده بوده، چه سفر باشه. بعد بهش گفتم تو فلسفه نخوندی چجوری اینجوری حرف میزنی؟ تایید کردن این فلسفه حرفتو. برگشته بود گفته بوده که به خاطر شدت و اونس باره باید اهل بیت هیچ مجبوری برای من سوالی برای من مجبور نمیمونه. تا این حد میرسه ها انسان، یعنی این روایات اهل بیت خیلی منتو انقدر باید خب اون تهذیب نفس و بود معنوی قضیه کنارش، اینم کنارش که انسان کثرت مطالعه روایت داشته باشه بالاخره یک کاری میکنه. خب تو کافی اصول کافیه سهر و لیلت من مرزن او وجه. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض به خدمتتون که آقا دست شما رو نکنه زمانه که ما صبح میگیره فقط، یعنی وقتی دیگه خیلی اینقدر نمیگیره. من صبح زود اولش حالا شاید میخواییم صحبت رو شروع کنیم میگیره تعجب میکنه یا میخواییم هر پنج رو در میره تشکر. عرض به خدمت اونایی که جلسه قبل نبودن بگیرن گوش بدن، مطالبش مهم بود، اینا رو حتما یادداشت بفرمایید، خیلی مهمه مطالبش. انسان تو علم بالاخره ذره ذره پیش میره دیگه، هیچ وقت توقع نداشته باشید هیچ چه، حتی درس خارج میگن آیت الله بچه تو درس خارج یه مطلبی رو دنبال کرده و دنبال کرده بود، آخر رسیده بود به این که مثلا این جایز نیست. بعد یکی از شاگرداش گفته بود که شما تو رساله نوشتید جایزه، ته حرف این شد که این جایز نیست تو درس خارج. آیا بچه برگشتن گفتن که اینجا درس خارجه، اون رساله است، فهم میکنه. ما اینجا قرار نیست یه چیز نهایی نتیجه بگیریم، ما اینجا بحث میکنیم، درس یاد میگیریم، روش یاد میگیریم، ورود و خروج یاد میگیریم، بالا پایین زدن یاد میگیریم، اینا رو یاد میگیریم. نمیخوایم فتوا بدیم که، وقتی میخوایم فتوا بدیم قضیه فهم میکنه، اون دیگه ما این خدا همه ادله تو ذهن باید کامل حاضر باشه، اون چیز نهایی گفته میشه، چیزیم روش یاد میگیریم. رضا خیلی موقع از سبک شیخ انصاری میبود، خیلی موقع میمدن یه چیز رو گفتن جایزه، پس فردا میمدن گفتن جایز نیست، دوباره پس فردا میمدن تقویت میکردن، یه همچین حالتی. این ذهنیت رو حالا بعضی اینجوری هستن، میگن آقا تو اون جلسه باید تای مطلب گفته بشه یا حتی یه چیزی نتیجه دست ما بگیره. اینجوری نیست که انسان یه موقع تحیر از بی‌سوادیه، یعنی انسان متحیر خب بی‌سوادی چه ماده نیست که بخواد نتیجه بگیره، یه موقع نه به خاطر اینقدر خب بالاخره اون مباحث مفصل و تفصیلی و ادامه دار و عمیقه که نمیشه نتیجه گرفت توی یه جلسه. بعد تازه یکی از ضررهاش هم اینه هر چقدر طرف نابغه باشه تو همون جلسه هم بخواد نتیجه بگیره این حیف میشه اون مطلب، واقعا حیف میشه، به خاطر اینکه طرف سیر بحثو نمیدونه که این از کجا رفته به کجا رسیده، دست کی افتاده، چه فکرایی روش شده، بالا پایین شده، رسیده تا به اینجا. لذا اینا رو بالاخره بنویسید، حالا مطالبی که هست بعداً رد میشه، در 5 سال مثلا بعد ممکنه اینا رو رد کنید، تو بعد 5 سال دوباره بفهمید همین درست بوده، دوباره بعد برگردید. این یه روندی داره که تو حوزه اینجوری علوم انسانی ته نداره، یعنی به قول معروف انسان تو یه مقطعی یه چیزی به ذهنش میرسه بعداً ممکنه این حالت عوض بشه. جلساتی که داری مهمه، کلا جلسه قبلی، 2 جلسه قبلی مهم بود، جلسه امروز هم یه بحث بلاغی مهم داریم، جلسه فردا خیلی مهمه حتما، یعنی اگر میخواهید تا ته اصول رو بفهمید فردا حاضر باشه، چون تو اصول انقدر که فردا میخواییم بحث کنیم بحث نمی کنن مگر درس خارج، اونم استادش قوی باشه بتونه خوب بحث کنه، چون جاش اینجاست. نه حالا من چون من قویم، نه این نمیخوام اینو، چون جاش اینجاست. طرف شعر میخون خوشش اومد و گفت چقدر قشنگ یه بار دیگه بخونم حاج منصور میخوام. بعد یه لحظه برگشت گفتش که به خاطر خوندن خودم نمیگم اما به خاطر شعرش میگم، دید سوء تفاهم میشه. مطلبش اینجا کامل گفته شده، من به خاطر مطلبش میگم. اینجوری قشنگ تو اون اصول هایی که سطح خونده میشه بحث شده، تو اصول می نظریه مثلا تو الموجز می نظری میخونی تفصیلش اینجاست، ولی فایده نداره اونجا، انسان اونجا یه خط رو میاد میگه و رد میشه، اصلا معلوم نیست چه دلیلی داره و نداره. جلسه فردا انشالله همون صبح زود ساعت 7 انشالله حاضر باشید، حتما یادداشت کنید مطالب رو، بسیار بحثای دقیقی. خب بحثی که امروز داریم ایشون میفرمان که خب اول میان استوارد تقسیم استعاره میشن. پس استعاره تعریفش خلاصش این شد که مجازیه که علاقهش مشابهت به شرطی که این علاقه مشابهت قصد بشه. ایشون اینجا میان استعاره رو تقسیم میکنن به اینجوری میفرمان، میفرمان وقت تقید و به تحقیقیه. <تص-> یعنی گاهی میگن الاستعاره تو تخفیفیه، همین استعاره رو. خب قبل از اینکه من اینو توضیح بدم، اول باید تقسیمی رو که جواهر ارائه داده بدیم بفهم. جواهر البلاغه تقسیم رو یه جوری ارائه داده، مختصر یه کمی متفاوته. حالا ببینیم قضیهش چجوریه. تو جواهر اومده این کارو کرده، اول اومده استعاره رو تقسیم کرده به دو قسم، تحقیقیه و تخیلیه. حرف جواهر هم قابل فهم تره. حالا بگیم میگیم چرا مختصر اینجوری کرده. استعاره تحقیقیه تخیلیه، این یه تقسیم، این تقسیم تموم شد، یه تقسیم جدید. استعاره تصریحیه، استعاره مکنیه. بله بله، این دوتاش برای جواهره. یه جا تو یه فصل میومده اینجوری تقسیم، دو تقسیم بی ربط هم، یعنی اونگاه مثلا شما یه اسم رو تقسیم میکنی به مورا مبنی، خب دوباره یه اسم رو تقسیم میکنی به مثلا مذکر مؤنث، بی ربط هم دیگه، تقسیم باشه تداخل میتونی داشته باشه، یعنی اون از یه هیت تقسیم شده، این از یه هیت. اینا خوشبختانه اسمای قشنگی هم داره، به خاطر اینکه اسمش روشه، یعنی شما با اسم میتونی به معنیش پی ببری. استعاره تحقیقی استعاره واقعیه، استعاره تخیلی استعاره خیالیه، استعاره تصریحی استعاره که توش تصریح شده. حالا به چی؟ به مشبهون به. استعاره مکنیه استعاره که توش تصریح نشده، به چی؟ به مشبهون به، کنایه آورده شده. این تعریف خلاصش، یعنی اسماء تعریفشون رو خود اسمه. حالا ما فعلا با این تقسیم دوم خیلی کاری نداریم. استعاره تحقیقی رو کتابم تا این حتی قبول داره دیگه، میاد تعریف میکنه، میگه که ما لا تحققه لمعنا. گفتیم اینجا مراد که استعاره نیستیم، استعاره اسم دیگه، اسم برای لفظ مجاز. ما لا تحققه لمعناها حسن، ببخشید برعکس این پایینه، ما لمعناها تحققون حسن او عقلن. استعاره تخیلی میشه ما لا تحققه لمعناه حسن ولا عقلا. خب این ضمیر مصداق ما میشه چی؟ همون لفظ مجازمون. لفظ مجازمون چی؟ لفظ مشبهون به، که مراد مشبه. این ضمیر معناه هم برمیگرده به این ما. خب ببینید تو استعاره هایی که داریم دو جوره، استعاره هایی داریم که معنای اون استعاره، اون معنای استعاره، این معنای مجازی واقعیت داره، واقعیت داره. واقعیت هم به دو مدل، واقعیت حسی محسوس، واقعیت عقلی. دو تا مثال برش بزنیم. تخیلی اونی که واقعیت نداره، نه حسی نه عقلی، چیز وهمیه، چیز وهمیه در حقیقت و خیالیه. یه مثالش اینه، مثلا شما میگه رأیتو اسدن یرمی. اسد وضع شده برای حیوان، برای شیر، فارسی میگه برای شیر. ولی مراد اینجا چیه؟ رجل شجاع. خب معنای اسد الان اینجا چیه؟ تو این احتمال رجل شجاع دیگه، با معنی بعدش کار نداریم که معنای اسد الان تو این احتمال مجازن رجل شجاع. این رجل شجاع واقعیت داره یا نه؟ واقعیت داره دیگه، به حسی و میبینی شما، قابل لمسه، قابل دیدنه. پس این میشه تحقق حسی، واقعیت حسی داره. یه دونه مثال دیگه میزنیم، اهدنا الصراط المستقیم. خب صراط، کلمه صراط وضع شده برای جاده و راه. البته تعبیر دقیقی که از استعمالات قرآنی به دست میاد برای شاهراه میگن. صراط تو قرآن جمع نیومده، همیشه مفرده، ولی سبیل جمع اومده. سبیل به معنی راهه، لذا الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. خدا راه زیاد برای رسیدن به خدا وجود داره، ولی شاهراه یه چیز، اونم بندگی. شاهراه در حقیقت رسیدن به خدا بندگی و سلام، دوتا راه نداریم. حالا بندگی چون مظاهرش مختلفه، جور و جوره، میشه سبل داشته باشه. حالا بحث زیباییش، بحث صراط و سبیل، تعبیر دقیق شاهراه، این اون جاده اصلی. خب اینجا این معنیشه، خب اونی که عرب میفهمه و وضع کرده برای همین راه و جاده وضع کرده دیگه، جاده که سر روش میره، این معنی حقیقیشه. ولی مراد از اینش که نمیخواد بگه ما رو به جاده راست هدایت کنه، که واقعا طرف بیفته توی اتوبان راستی مثلا ما هدایت شده، که مراد نیست که. به تعبیرش مراد حالا چه امیرالمومنین، البته اون امیرالمومنین علیه السلام که تو روایت اومده چیزه، خب بس نایه، مراد دین حقه. حالا اهدنا به معنی هدایت ابتدایی باشه، تثبیت در هدایت باشه، اون بحث تفصیلیشو کار نداره. اینجا مراد از صراط دین حقه به تعبیر کتاب. کتاب آوردی یا نه؟ که دین حق، دین حق هم عرض به خدمت که ربطش با شاهراه همینه، که چطور شاهراه انسان رو به مقصدش میرسونه، دین حق هم به اون هدف نهاییش میرسونه. این میشه مشابهت، چون علاقهش باید مشابهت باشه دیگه. یعنی دین حق تشبیه شده به یه جاده که یک هدفی داره، انسان به واسطه این شاهراه به اون هدف میرسه، مقصدش میرسه. دین حق هم انسان رو به مقصد نهایی که به واسطه به خاطر اون مقصد خلق شده میرسونه. خب الان دین حق واقعیت داره یا نداره؟ یه امر حقیقی و واقعی، وهمی تخیلی نیست. ولی خب دیدنی نیست که، حسی شنیدنی دیدنی لمس کرده، یه واقعیت عقلیه. بذاریم میشه تحقق عقلی، یعنی محسوس نیست، معقوله. دین حق، دین حق نمیشه نشونش داد که، ولی یه واقعیتی. خب اینم میشه در حقیقت استعاره تحقیقیه. پس این معنایتون باشه، مراد از این معنا چیه؟ معنای مجازی نه حقیقی. بله اگه معنی حقیقی حساب کنیم، اینا دوتاش چی میشن؟ حسی میشن، تقسیم به اون اعتبار نیست. صراط حسیه، اصلا هم حسیه. این به اعتبار معنی مجازیش داریم تقسیم میکنیم. ما حالا چون داریم میگیم ما استعارهی که معناش معنی استعاره معنی مجازیشه دیگه. خب تخیلی مولا تحقق لمعنا و حسن بلا عقلا، چنگال مرگ. یه شعری بعدا میاد مفسرش بحث میکنیم، توش اینو داره، چنگال مرگ. چنگال مرگ اینجا در حقیقت اومده ذهن، اولین تشبیهی که انجام داده، مفسر اینو بعدا میخونیم، حالا تو استر بکنیم. اون تشبیه رو که ذهن انجام داده چیکار کرده؟ اومده مرگ رو به یک حیوان درنده تشبیه کرده، یعنی مرگ رو به صورت یک حیوان تو ذهنش آورده، به صورت یک حیوان درنده‌ای که چنگال داره. حالا چنگال دارش می‌ذاریم که، در صورت یک حیوان درنده در آورده. بعد خب وقتی این تشبیه صورت گرفت، حیوان درنده واقعا چنگال داره، چنگال حیوان درنده واقعیه و محسوسه، یه چیز واقعیه. اما اومده برای مرگ هم چنگال درست کرده تو ذهنش، تو خیالش، مثل یه دایناسوری، مثل یه شیری، مثل یه ببر، یه چیزی تصور کرده براش چنگال درست کرده. این چنگالی که برای مرگ درست کرده واقعیت خارجی نداره، نه محسوسه نه معقوله، خیالیه، وهمیه. اینوش میگن استعاره تخیلیه، یعنی استعاره‌ایه که معنای مجازیش یه امر خیالی و وهمیه. حسی. پس این میشه در حقیقت تحقق حسی و عقلی ندارد، خیالی و وهمیه. همین قدر، بیشتر از این اینجا بحث نداریم. تو میاد دوباره میاد اینجا مبانی فهم میکنه آیا این با لفظ حقیقت. یه بحثی بسیار دقیقی جلوتر داریم که ما احتمالاً دو سه جلسه کتاب ببندیم بحث کنیم، به یه جایی میرسیم که دو سه جلسه با کتاب ببندیم بحث کنیم، فقط اینقدر بحثش دقیق و فنیه. خیلی هم سخته اگه باید پیش مطالعه کنید که بحثش بسیار فنی. حالا اینا بحثش دوباره تکرار میشه تخیلی، ولی همینقدر قابل فهمه دیگه، همینقدرش چیزی نداره. خب حالا اینا رو هم بگم اجمالا، استعاره تصریحی اون استعاره‌ایه که به مشبهون به تصریح شده و مشبه حذف شده. این راحته. استعاره مکنیه اونی که به مشبهون به تصریح نشده، ضمناً و کنایتاً آورده شده. مثال استعاره تصریحی میشه این، همین رأیت و اسدن یر.
الان شما تو این عبارت مشبه ما چیه؟ رجل شجاع. مشبهون به ما چیه؟
حالا مشبهه تو اصطلاح استعاره بهش چی میگن؟ با توجه به اصطلاح نه به مشبه به ما چی میگن؟ سوال من این بود مستعار من و سلام مستعار من مشبه ما چیه؟ مستعار مستعار الله مستعار چیه؟ اینه که شما گفتین اشتباه نشه. ببینید ما یه لفظ اسد داریم، همزه و سین و دال، یه معنا داریم شیر، یکیش اسم اینه یکیش اسم اینه. اونی که اسم شیره مستعار و منه، یعنی ازش امانت گرفتیم، آریه گرفتیم. چی رو آریه گرفتیم؟ لفظ رو. این میشه مستعار. پس اون رجل شجاعون هم میشه چی؟ مستعار الله. برای این استعاره گرفتیم. مستعار هم که خود متکلم و بحث نداره. تو رأیت و اسدن یرمی مستعار و منه ما همون مشبه و منه مستعار و منه مشبه و منه ما چی شده؟ تصریف شده دیگه. ولی مشبه چی شده؟ تو یادتون باشه الان مال جلسه بعد ان شاء الله می‌خونیم، بازم قبلش گفته بودیم مثلا اینکه تو استعاره هیچ وقت دوتاش با هم ذکر نمیشه. اگه دوتاش با هم ذکر بشه هم مشبه هم مشبه هم میشه تشبیه. مثل زیدون اسد، گرچه تفسیر خودش رو قبول نداره، میاد جلوتر همینجا بحثی که می‌خونیم همین رو قبول نداره، ولی اونی که به ما تارا گفته بود و بعدم میاد میگه با توجه به مبنای مشهور اینا میگن دوتا چجوری ذکر نمیشه. لذا رأیت و اسد یرمی اینو همه قبول دارن استعاره، تو این اختلافی نیست. تو زیدون اسد اون اختلافی رو می‌خونیم ان شاء الله. پس اینجا به مشبه به تصریح شده، تو مکنیه چی؟
کجا
تصریح
شده؟
اسد. نه، تصریح شده یعنی تصریح به مشبه به تصریح به لفظشه دیگه، منظور اینه. شما این جمله نگاه کنید، به مشبه به تصریح بشه یعنی چی؟ مشبه به الان مشبه به چه ذکر شده یا نه؟ این سوال اینجوریه.
معنای معنی که ذکر شده
این تخصا ذکر معنی به ذکر چیشه؟
بگیم
آره دیگه، امکان نداره مستعار من ذکر بشه مستعار ذکر نشه، که اصلا ذکر مستعار من به ذکر مستعاره
دیگه. میشه دیگه مثلا مثلا تفسیرش همین دیگه،
اثر اونجا رجل شجاع میفهمید، شیر که نمیفهمید. تفتازانی بحثش تو زیدون اصلا، ما بحثمون تو زیدون اصلا
اونجا میشه همین دیگه، اثر اونجا لفظش اومده ولی معنای شیر که
اومده دیگه.
خب
مراد همینه. ببین حالا این تعبیر رو چی نوشتم، بذارید درست کنم. درسته تعبیر اینجوری بنویسیم، به لفظی که برای مشبه به وصف شده تصریح شود. من تفسیر منه کاغذ نوشتم، اینجوری باید بنویسیم. یعنی تعریف اصلا این شکلیه، یعنی اشکال کرده اونجا اشکال نکرده، اینجوری من ناقص نوشته بودم. استعاره تصریحی به استعاره ای میگوین که لفظ مستعار توش ذکر شده، این دقیقه تعبیر. حالا مراد چیه؟ آیا رجل شجاع؟ اون یه بحثه دیگه است، ولی تعریفی که آقایون ارائه دادن اینه که به لفظی که برای مشبه اون ذکر شده مستعار ذکر بشه. حالا من دیگه خیر خواستم خلاصه و خودمو دونستم یه بحث تعریف شد. پس اینجا تو رأیت اسدن یرمی به لفظ مستعار ما در حقیقت تصریح شده. یه مثال می‌زنیم، به لفظ مستعار تصریح نشده زمانی که مرگ چنگالهایش را در شخص فرو برد. این یک مضمون شعر عربیه که وعد المنیت و انشبت از بارها، اونو بعدا میخونیم. خب الان اینجا چی به چی تشبیه شده؟ اول اصلا مرگ به، حالا بگیم شیر به اسد تشبیه شده، ولی چی اومده تو عبارت؟ مشبه مشبه به، لفظی که برای مشبه اومده، نه لفظی که برای مشبه به. اسد ناپدیده، پشت پرده است. حالا من اگه عبارت تا اینجا بود زمانی که مرگ، شما میفهمیدید که اینجا استعاره است. اومدیم جلو خوندیم چنگال‌هایش را، اینجا فهمیدیم که یعنی قرینه پیدا کردیم که اسد مرگ تشبیه شده به حیوان درنده، ولی اون اسد نیومده تو عبارت، مشبه اومده. پس ببینید دو کاملا متفاوته. یه موقع لفظ مشبه به میاد لفظ مشبه هست میشه، یه موقع لفظ مشبه میاد لفظ مشبه به هست میشه. استعاره تصریحیه چرا میگن؟ چون تصریح شده به لفظ مشبه به. به اون چرا مکنیه میگن؟ مکنیه از کنایه مشتقه، چون لفظ مشبه به صراحتا نیاوردیم، کنایتا آوردیم. یعنی چی کنایتا آوردیم؟ یعنی یه چیز دیگه شو آوردیم عموم فهمیدیم. این خلاصه بود. آره، چون حیثیت یعنی استعارمون یا همیشه تصریحی است یا مکنیه از اون طرفم یا تحقیق است یا تخیلیه. مانت الجمع و خلق توی یه لفظ، توی یه کلام میتونه دوتاش باشه. توی یه لفظ، توی یه لفظ داره دیگه، یکی از اینا.
مکنیه هم
نه دیگه، اومده دیگه، مشبه اومده، مشبه اون به نمیده، گفتیم یکیش نباید بیاره، یکیش اومده دیگه. اون یکی که میاد گاهی مشبه اون بهه، گاهی مشبه تو مرگه. این اختلافه. این بر مفهم بحثه سه جلس دیگه همینجا. کسی اینجا مجازش کجاست؟ سه تا نظریه عجب غریب اینجا. حالا میخونم آنجا. خب هر بخواب نه این تموم شد. حالا ببینید عبارت کتاب، کتاب این تقسیم جواهره. کتاب اینجوری نیومده جلو. کتاب عبارتش نگاه کنید، میگه قد تقیدو به تحقیقیه، یعنی استعاره رو گاهی ما یه قیدی براش میاریم، میگیم الاستعاره تو تحقیقیه لتتمیزه. چرا این قیدو میزنید؟ تا جدا بشه. از چی؟ با توجه به این تقسیمی که نوشین از چی باید جدا بشه؟ از تحقیقیه. هر قسمی با قسم بعدی جدا میشه دیگه. میگه آقا اسم و قید زدی به مذکر تا از اسم مؤنث جدا بشه، لتتمیزن تخیلیه. این خیلی معلومه، تو اینجاش خیلی معلومه. چرا؟ به خاطر اینکه خب استعاره تخیلی استعاریه که معناش حسن یا اقلا محققه، استعاره تخیلیه اونی که معناش حسن یا اقلا محقق نیست. اما عبارت بعدش میگه لتتمیزن المکنیه انها، یعنی مکنیه انها همون مکنیه. الاستعاره تو بالکنایه، الاستعاره تو المکنیه، الاستعاره تو المکنیه انها. سه تا تعبیر برای یه مطلب، سه جور تعبیر میکنم. این استعاره این که میگه قید زدیم به تحقیق تا مکنیون انها خارج بشه، این یه کمی غریبه با توجه به این تفسیر. چرا؟ به خاطر اینکه این شبیه میمونه که انگار ما بیاییم بگیم آقا اسم و قید زدیم به مورب تا مؤنث خارج بشه. اینجور دو تا تفسیره، دو جهت داره، ربطی به هم ندارن. شما اگه قید بزن به تصریحیه تا مکنیه خارج میشه، قید بزن به تحقیقیه تا تخیلیه خارج میشه، قید بزن به تخیلیه تا، یعنی هر قیدی که میخوره مقابلش خارج میشه، کاری با اون یک لفظ نداره که. چرا میگه نسیمه یه زن مکنیه انها؟ این علتش میدونی چیه؟ علتش اینه که اینم باز بحثمون مفصلش تو همون چند جلسه میاد. اینا آقایون استعاره تحقیقیه رو تو در حقیقت تصریحیه اصلا نمیارن، یعنی تقسیمی که در حقیقت ارائه میده تفتازنی به ما، میگه استعاره تحقیقیه بر استعاره تصریحیه اطلاق نمیشه. یعنی چی؟ یعنی استعاره تحقیقیه و یعنی عدیت مصداقی بر استعاره تصریحیه آقایون اطلاق نمیکنن. یعنی استعاره تصریحیه رو تحقیقیه نمیگیرن، تحقیقیه رو مربوط به مکنیون انها میگیرن. اگر یعنی مقابل یعنی اگر ببینید شما یه استعاره داشته باشید که یعنی استعاره تحقیقیه تصریحیه، برعکس برعکس، استعاره تحقیقیه رو فقط بر تصریحیه اطلاق میکنن. اینجوری باید بگیم استعاره تصریحیه رو فقط بر تصریحیه اطلاق میکنن. تو استعمالات ندارن یه جایی که استعاره تصریحیه باشه، باشه تحقیقیه باشه، مکنیه هم باشه. یکی جهتش فرق میکنه ها، جهت تقسیم. تو استعمال یه موردی نیست که هر دوش هم تحقیقیه باشه هم مکنیه، نمیگن اینو. حالا واقعا این حرف درسته یا نه علل مبانی متفاوته، تو اونجا بحث میکنیم. آره اینا به استعاره تحقیق، اگه جای تحقیقیه باشه تصریحیه است، اینجوری میگن. جای تحقیقیه باشه تصریحیه است، نمی شما جای پیدا نمیکنید تحقیقیه باشه مکنیه هم باشد. اینو توجه داشته باشید، جایی نیست، این طبق حرفه، جایی نیست که تحقیقیه باشد مکنیه هم باشد. اگر بود این حرف غلط بود. پس چون ولی پس نزا ما لازم نیست که اینو آورده میگه آقا اینم خارج کنه. میگه اینو برای چه خارج کنه؟ این که خودش با این یه جا جمع میشه. هیچ وقت تحقیقیه نمیتونه تصریحیه رو خارج کنه. چرا؟ چون با هم جمع میشن. ولی با این مقابلشه، اینو خارج میکنه، اینجا که واضحه. اینو چرا خارج میکنه؟ چون گاهی داریم استعاره تحقیقیه، گاهی که اینجا میگن همیشه دیگه، یعنی اصلا استعاره تحقیقیه مکنیه نمیشه، چون دوتا میشه تو مصادیق به اون اعتبار جدا میشه. به عبارت دیگه اگر بحث مفهومی باشه، استعاره قید به تحقیقی نمیتونه مکنیه رو خارج کنه. اگر بحث مفهومی کنیم، چون دو تا تفهیم و دو جهت تفهیم رو بی ربط. اما اگه بیایم تو مصداق، چون در مصداق استعاره تحقیقی همیشه تصریحیه، ولو به دو جهت دیگه، انگار بگیم هر لفظ موربی همیشه مذکره، مثل این شبیه این. چون در خارج استعاره تحقیقی همیشه تصریحیه، لذا دیگه ما تصریحی تحقیقی تصریحیه رو خارج نمی کنه، فقط مکنیه رو خارج می کنه. اخراجش هم به اعتبار مصداق نه مفهوم، عالم خارج رو داریم میگیم. آره حالا این حرف درسته، درسته علل مبانی متقابل، این طبقه یه مبنا درسته، طبقه مبانی دیگه درسته. اینو همین رو فقط اینقدر یادداشت کنید، برمیگردیم مفصل. نه تصریحی هم اینو میگن هم. بله میشه باشه، خیلی بحثش حالا بعدم چیده. ما که یه موقع جواهر خوندیم کامل نفهمیدیم، متبل خوندیم بازم موندیم توش یه ذره. الان چهارمین دوره بلاغت خدمت رفقا هستیم دیگه، بالاخره سه دوره که افتیم پارسال نشستم اینا رو آخر به صورت یه مقاله 13 صفحه‌ای در آوردم، هر چی بود تشین بر من نگاه کردم آخر در آوردم درست شد. حالا الحمدلله این دوره که هستیم خدمتتون یه چیز شسته رفته دستمون هست، من همیشه ما اینو خودمون هم گیج می‌کنیم. سخت بحثش، حالا ان شاءالله بعدم میاد. سخت ببینید چیه، فهمش سخت نیست ها، اقوال متعدد شده و تفکیک اینا و اینا. حالا ما خیلی شما بتونید هنر کنید اینجا بفهمید آقا این چی میگن، اینا چی میگن، بعد حالا کدوم درسته کدوم غلط، اون اصلا مرتبه بعدی، یعنی اصلا باید خوب اینا رو تصور کنه بعد نظر بده. اینا دیگه چیزی نداره من بخوام، فقط یه شعری مثال اهدنا الصراط المستقیم که گفته شد، یه مثال شعر اینجا فقط ایشون آورده. بله تا قال المصنف مطلبشو گفتیم، ما مثال بزنیم رأی تو اصلا یاری برای استاری تحقیقیه، مثال روندی بود دیگه، ایشون یه شعر مثال داده. ایشون یه شعری مثال داده، میگه لدا اصلا شاکت سلاح مقذفی لهو لبدون از فارهو لم تقلمی، لدا اصلا شاکت سلاح مقذفی، لدا که به معنی انده، اصلا به معنی شیر، منتها اینجا مراد همون رجل شجاعه، شاهدم تو همینه که اینجا اسد گفته منظورش رجل شجاعه، استعاره تحقیقیه است، یعنی معناش به صورت حسی مشخص. شاکه سلاح یعنی چی؟ ای تام سلاح، مجهز، سلاح مجهزیه. اولا خب چیریک، چیریک مثلا خیلی حرفه‌ایه و ابزارالات و جنگی رو داره، یعنی کارآزموده است، بلده، مجهز. مقذفی، مقذف معنی چی؟ مقذف یعنی پرت شده، پرتاب شده، تو لغت یعنی این. چون برفته باب تفعیل مجردش هم به معنی پرتاب شده است، نشون میده که مبالغه و کثرتی توش هست، چون قذف یعنی پرت کرد، پرتاب کرد، قذف بسیار پرتاب کرد یا با شدت پرتاب کرد، مبالغه تکبیر داد. حالا مقذف به معنی پرت شده یعنی چی؟ دو تا احتمال تفسیر میده، یکی این که آقا رو زیاد پرتش کردن تو جنگ، تو وقایع و جنگ و کشمکش و اینا. خب آقایی که یه شخصی که زیاد پرت شده باشه، مثلا فرماندهش گفته بیا برو، اینجوری تعبیر به پرت شده، پرت شده و رها شده رفته به جنگ یعنی چی؟ یعنی خیلی زبدست و مجربه. مقذف میشه یعنی مجرب، یعنی آدم ناشی نیست که تازه میخواد بره جنگ، بسیار زیاد به جنگ رفته. قذف بهی کثیرن الال وقایع، وقایع اینا وقایع جنگی و اینا، بسیار تو وقایع و مصائب و مشکلات و جنگ و اینا خیلی افتاده، این کثیرن هم از همون باب تفعیلش در آورده. قذف، قذف بهی کثیرن، آره دیگه کثیرن اومده، اینو باید مخفف بخونیم. قذف پرد شده زیاد، مجموعش میشه قذف. و قیله، اینو نظر تفتازانیه، نظر تفتازانیه اینجوری معنی کنیم بهتره. یه بعضی هم اومدن گفتن مراد اینه که مقذف نه اینکه خودش پرت شده، بلکه گوشت بهش پرتاب شده، مثل یه چیز تصورش کردیم، خودش یه تشبیه جالبیه، مثل یه چیز تصورش کردی انگار اینجوری بهش گوشت پرتاب کردی، این گوشتی شده، در نتیجه هیکلی و درشت و خیلی زمخت شده. آدمایی هم که کلا قد بلند و درشت و مثلا هیکلی هستن، کنایه همون شجاعتشونه، خیلی آدم شجاعی هستن. میگه قذف به لحم و رومیه، به اینجوری گوشت بهش دادن، اینجوری مثلا آقا یک کیلو گوشت بده، اینجوری زده بهش پرتاب شده، اینجاش گوشتی شده، یک گوشت دیگه زده اینجاش گوشتی شده، کلا گوشتی شده. فسار له جسامتون و نباله، یعنی در حقیقت اون جسامه از جسم بیشتر گرفت، حالت جسم و جسیم شده و هیکلی شده. آدمی که خیلی لاغر مردنی باشه خب تو جنگ اینجوری تولش بده میافته دیگه، آدم هیکلی و مثلا خیلی چیز همچه حالتی نداره.
مثلا توی دوشمنه
که
بهش
حمله
کردن
این مثلا عدلی
برش
نگاه گوشت داری مثلا سراغش؟ نه بابا این بعید خیلی سختون. آره پس که اونم از رمیه، اونم چون طرف مثلا وقتی میخواد میگن قذف کرده، یعنی با الفاظ ناجور رو به سمتش پرت کرده، اونم یه مجاز، یعنی استعاره در حقیقت هست که متهمش کرده. اینجا اون هست قذف، یعنی اتهام و دشنام گفتن و اینا هست، ولی مقذف اینجا به اون منده باشه مشکله در مقام مده ایشون. همینه از این ملعن من دیدم،
همین بهتر بود.
آره دیدم، اینو مراجعه کردم دیدم ملعن، و منتها ملعن نتونستم من تحقیق کنم. اصلا اینم
گوشته
دیگه، همین فکر نفس اونجا جاش ممکنه، ولی خب چیزه با اون معنی تفسیر نجات معنی لغویش خاصه رفت بده. اونی که میگه کثیر اللحم از همینه که اینو گوشتش پرتاب کردم، ولی چرا ربطی به فرد داره؟ کسی که گوشتی چرا ربطی به فرد کردن داره؟ یه ربطی داشته باشه. اما اونی که میگه ملعن شاید لازم معناشو گفته دیگه، از بسش فرستادنش جنگ اونا دستش زلو و آسی شدن، خیلی نفرینش کردن، شاید اینجوری باشه. خب این شعرش هم تموم شد، بریم بحث بعدی. قال المصنف، این بحث جدیدیه، قال المصنف فالاستعارتو متضمن تشبیه معناها به ما بوزه له. یه بحث جالب و دقیقه نکنده فرمایید. اومده جناب مصنف کجا گفته؟ اینجا که نگفته که، تو ایضاح گفته دیگه. خود خطیب اومده تو ایضاح استعاره رو اینجوری تعریف کرده، ما تضمن تشبیه معناها به ما وزعله. ایشون میگه مصداق ما چیه؟ دو تا تفسیر ارائه میده مصنف از مصداق ما. یکی میگه لفظون تو عبارت بعدش، چند خط بعدش میاد میگه مجازون. اینا رو توجه داشته باشید، ما هر دوشو دو جداگانه باید تفکیک کنیم. اول مصداق ما رو لفظ میگیره، بعد اضراب میکنه با علا، میگه نه مصداقشو مجاز میگیریم. فعلا مجاز نمیگیریم، لفظ میگیریم. خب رابطه لفظ و مجاز چیه؟ مخاص مطلقه دیگه، هر مجازی لفظ است، حتی مجاز لفظی دیگه، لغوی منظورم، نه مجاز حالی، ولی هر لفظی مجاز نیست، میتونه حقیقت باشه. ما مصداق ما رو لفظ میگیریم. خب میگه لفظیه که متضمن تشبیه معناش به موضوع لهش، یعنی استعاره به لفظی میگن که دربر دارد چه چیز را؟ این که معناش به موضوع له تشبیه شده، یعنی استعاره لفظیه که پشت پردش یه تشبیهیه. چه تشبیهیه؟ تشبیه معناش به موضوع له. میگه مراد از معناش چیه؟ آخه معنا که میگن، آیا دو تا احتمال داره تو معنا، یکی مراد از معنا موضوع له باشه، یکی مراد از معنا معنای مستعمل فی و مجازی باشه، کدوم مراده؟ میگه معلومه که مراد از معناش معنای مستعمل فی و مجازیه. چرا؟ چون اگر مراد از معنا معنای موضوع له باشه چی لازم میاد؟ نه دورم تشبیه و شی به نفسه لازم میاد. اینجوری میشه ما تضمن تشبیه معناه الموضوع له به معناه الموضوع له، یعنی معنی موضوع لهش به معنی موضوع لهش تشبیه کنی، بی‌معنی. این اصلا غلطه، همچین چیزی نمیشه که یه چیزی به خودش تشبیه کنی. خب پس مراد از معنا شد معنای مجازی. میگه فعلا هازا یخرج من تف... میگه با توجه به این تعریفی ما ارائه دادیم، یخرج من تفسیر الاستعاره این سه تا مثال، یعنی مانند این سه تا مثال، زیدون اسدون خارج میشه. چرا؟ چون زیدون اسدون، دقت بفرمایید با توجه به تعریف میخوایم این چیزو خارج بشه، چون تو زیدون اسدون اینجا چی به چی تشبیه شده؟ آیا معنای مجازی به معنای حقیق موضوع الله تشبیه شده یا یه معنای موضوع اللهی به یه معنای موضوع اللهی دیگه تشبیه شده؟ این دومیه. چرا؟ چون زید یعنی واقعا زید تو این مثال، اسدم یعنی واقعا اسد شیر. میخواد بگه زید موضوع الله شیر است موضوع الله. پس ما اینجا دو یه موضوع الله و به یه موضوع الله تشبیه کردیم، نه اینکه یک معنای معونیه باللفظ است و من اللفظ فیه، نه اینکه معنای مستعمل فیه مجازی را به معنای موضوع الله تشبیه کردیم. چون گفتیم استعاره اونی نیست که یک معنای موضوع الله به معنای موضوع الله دیگه تشبیه بشه، بلکه استعاره اونیه که معنای مجازی به معنای حقیقی تشبیه بشه. و اینجا ما اصلا نیازی به این نداریم که معنای اینجا کدومش معنای مجازی داره که بخوایم بگیم به اون یکی تشبیه شده. اینجا زید معناش حقیقیه، تشبیه شده به شیر که معناش حقیقیه، پس تشبیهه. چرا پس خارج میشه؟ پس چیه؟ تشبیهه. یعنی نظر مصنف ها میخواد بگیم تشبیه استعاره. احسن، نه حمله ذات بر ذات نه. اشکالتون چیه؟ آها، اون اشکالتون پس این شکلی، اشکالتون اینه که در حقیقت حمل المباینه علی المباین لازم میاد. احسن. چون حمل المباینه علی المباین لازم میاد، دو گروه شدن آقایون. یکی مثل مصنف اومده گفته پس این به حذف اداه تشبیه یعنی زیدون اسدون، یعنی زیدون کل اسد، که همینی که قبلا خوندیم که خود تفتازی گفت محققون قائلن که این چیه؟ تشبیهه نه استعاره. بعد خودش اینجا از جز محققی نیست با این حساب اینجا گفته نه، خود مصنف اینا قائلن. بعد یکی هم این که چون حمله مباین بر مباین لازم نیست، ما میتونیم محسوس من این چی بگیم؟ رجل شجاع. این خود تفتازی الان میاد میگه من نظرم اینه. پس به هر حال حمله مباین بر مباین مشکلشو حل میکنن، اون مشکلی نداره. دو راه داره، یا بگیم تشبیه یا استعاره، اون مشکل رفع میشه. میدونیم که نمیخواد بگی واقعا زید چیه، این که مشخص. کدوم این دوبار؟ آره استعاره است. ایشون میگه من قبول ندارم، ایشون میگه من تعریف دارم بهت ارائه میدن، طبق این تعریف این خارجه. استعاره یعنی همینی که من دارم میگم، که بعد تفتازنی وارد بحث میشه. نه دیگه، نه نه، تفتازانی تعریف یه تعریف رو خطیب ارائه داده، معتزمنه تشبیه معناه المجازی بالموضوع. این تعریف رو بررسی که میکنیم میبینیم تو زیدون اسدون صادق نیست. پس زیدون اسدون استعاره نیست، نه اینکه اشتباهه، تشبیهه. تفتازانی بعد میاد وارد بحث میشه، میگه من زیدون اسدون رو تشبیه نمیدونم، استعاره میدونم، پس تعریفت غلطه، به جور دیگه تعریف کنی. حالا توجه داشته باشین، رأی تو زیدن اسدن و مرر تو به زیدن اسدن، اینجا چیه؟ اینجا دقت بفرمایید، زید تو هر دو مثال و اسد تو هر دو مثال استعمال شده در معنای حقیقیش، فقط میخواد یه تشبیهی داشته باشه. رأی تو زیدن اسدن یعنی زید را شیر دیدم. مگه نخوندیم قبلا افعال قلوب به جای ادوات تشبیه میشینن؟ تا رأی تو دیگه مثل زیدن اسدن دیگه، زید را شیر دیدم، مثل حمل شده. در حقیقت زید را شبیه شیر دیدم، مراد اینه. مرر تو به زیدن اسد، مرور کردم به زیدی که این چنین صفت داشت، اسد بود. اگر دقت بفرمایید هر سه مثال در یه چیز مشترکن، اشتراک شدم تو اینه که تو هر سه تا مثال شیر بر زید حمل شده، منتها یکیش حمل بالفعل، یکیش حمل بالقوه یا حمل سابق ازش چیز کنیم. چون تو زیدون اسد که حمل فعلیه، یعنی رسمان الان حمل شده، تو رأی تو زیدون اسد دو مفعول افعال قلوب هستشی بودن مبتدا خبر، پس اونجا هم یه حملی داریم. تو مرر تو به زیدون اسد هر صفتی بر موصوفش یه نوع حملی داره. شما وقتی میگی جا رجل عالم، یعنی گفتی حاضر رجل عالم، بری کنار، بعد جا رجل عالم، یعنی خود وصف همیشه یه حمل رو در ذهن داره. پس هر سه‌تاشون توشون حمل وجود داره. ایشون میگه تو هر مواردی که حمل وجود داره، چه حمل فعلی چه حمل ثابت، هر دو لفظ در معنای خودشون استعمال شدن. چون به قول ایشون حمل مباین بر مباین غلطه، واقعا زید شیر نیست، میفهمیم اینجا یه کافی هست شده، هست شده به معنی اینکه ترک شده، یعنی در حقیقت تشبیه مراده، منتها تشبیهش خیلی رتبهش بالاست. مثل زیدون کل حسد نیست که بگیم زید مانند شیره، بگیم زید خود شیره، یعنی این تشبیهش درجه یه چیزش خیلی بالا. این هست سومی، تجرید نیست، صفتشه. اسدن داره کتابش میگه اسدن. اگه اسدن باشه حاله، اونم مثل صفت. اگه اسدن باشه چیز نمیتونه باشه، صفت نمیتونه باشه، بدله. اگر اسدن باشه بدله، چون باید الاسد باشه، اون دیگه نحویه دیگه، یا بابا در تقدیمی درست میشه. بله، اگر اسدن باشه بدله یا عطف بیان، اگر اسدن باشه حال میشه. همه اینا هیچ کدوم با هم فرقی نداره، چون تو همشون یه حملی وجود داره، چون هم مشبه ذکر شده هم مشبه عمده ذکر شده، هر کدوم در معنی خودش استعمال شده. میخوایم اونو به این تشبیه کنیم، از تعریف استعاره خارجه. میگه دیگه، میتونه بگه با توجه به الان توضیحی که میده. میگه الا، دقت بفرمایید، الا را اوائل مختصر گفتم. الا به چه معناست؟ الا به چه معناست؟ تو الا یه اضرابی منطقه، اضراب به سمت بالاست. مع لحن معه چیه؟ معه اضراب مساوی، یعنی این یه چیزی نم، یه چیز کنارش. الا هم کنارش قرار میگه، منطقه یه درجه میره بالاتر. میگه اصلا ما اینقدر لازم نیست خودمون به زحمت بندازیم که بگیم مراد از معنا اینه و اونه و اینه. ما استعاره رو این تعریف نمی کنیم. استعاره مقسمش چیه؟ چی تقسیم میشه به استعاره و غیر استعاره؟ مجاز دیگه، مجاز یا مجاز مرسل است یا مجاز استعاره. میگه مراد از ما چرا بگیم لفظه؟ مراد از ما خود مجازه. شبیه اینو کی داره؟ شبیه اینو رضی تو شرح کافی وقتی میاد تعریف میکنه، ابن حاجب میاد تعریف میکنه، میگه که الاسم ما دل، الفعل ما دل علی معنی، الفعل ما دل. مصداق ما چیه؟ رضی میگه لفظ نیست، دلیلش همینجه. چون اگر در حقیقت مصداقشو لفظ بگیری، لفظ اول تقسیم میشه به چی؟ به مهمل و مستعمل. بعد مستعمل که همون کلمه است تقسیم میشه به اسم و فعل و حرف. میگه به قرینه تقسیم قبلی مراد از ما اینجا چیه؟ کلمه است. و الا شما مصداق ما رو کلمه بگیری، لفظ بگیری، صوت بگیری، موجود بگیری، شی بگیری، همه اینا کلمه، همه اینا هست دیگه. منطقه همیشه تو مصداق مایی که در تعریف باقی میشه جنس غریب رو میگیرن، اونی که نزدیکتره به اون در حقیقت یه درجه فقط از اون معرفه مبالتره. میگه الاستعارتو ما صوتون، لفظون، مجازون، کلمتون، همین رو میشه گیره. تو چون داریم تقسیم میکنیم مجازو به استعاره غیر استعاره، وقتی میگیم فل استعاره قرینه داریم، یعنی فل استعارتو ما یعنی مجازون. وقتی میگیم مجازون، لازم نیست به واسطه خاطر اون معنا تشبیه معناها به ما وضع علیه این مثالها خارج بشه، بلکه با همون ما خارج میشه. چرا؟ چون میگیم استعاره یعنی مجازه. مجاز چیه؟ استعمال لفظ در غیر موضوع لفظ. اصد تو این سه تا مثال در غیر موضوع لفظ استعمال، پس به واسطه همون کلمه ما اینا رو خارج میکنه. پس خط چی؟ نشده دیگه، میدونین در معنی مزولش استعمال شده. شیر اینجا مراد واقعا شیره، تو این مثال واقعا شیره. تو رایت اصلا یاد میگه رجلش کجا اینجا میگه اینم واقعا شیره دیگه. داریم تشبیه میکنیم دیگه، میگیم این شیره، اینم زیت، زیت شیره، شبیه شیره. آره دیگه، تشبیه دیگه، دوباره داره تشبیه میگیره. فرقش فقط این شد که اول یه تعریفی رو ارائه داد، اومد با عبارت تشبیه معناها به موازه علیه این ستاره خارج کرد، گفت تو اینا معنی مجازی و معنی موضوع الله تشبیه نشدن، بلکه معنی موضوع الله به معنی موضوع الله تشبیه شده، پس به واسطه قید تشبیه معناها به موضوع الله خارج شد، با صله خارج کرد. الان میخواد بگه با خودم اصول خارج میشه، در هر دو حال داره خارجش میکنه، میخواد زور بزنه خارج کنه، یه تعریف ارائه داده، میگه نه خارجن. و اصل فی الامثله اون نخوندیم که، ما خیلی داریم خطیبو میگیم و فیه بحثا نخوندیم که اندازه تفت داریم. من فعلا دارم همش حرف خطیبو توضیح میدم. حل شد؟ حل شد؟ آره دیگه، آره. اصلا تا وفیه بحثا اصلا عبارت خود خطیب در ایضاح برداشته مورده اینجا دیگه، ما داریم حرف خطیبو داریم بخونیم. پس نظر خطیب خلاصه یه تعریف ارائه داد، یه بار با صله، یه بار با موصول خارج کرد، گفت پس این مثال ها هیچ کدوم استعاره نیستن. جناب خطیب پس بینا شما چی میگی؟ میگه همه اینا رو من تشبیه میدونم، تشبیه اصطلاحی ها. شما بگید تشبیه لغوی اشکال نداره، ما بحثمون بلاغی اصطلاحی داریم حرف میزنیم، یعنی تشبیه اصطلاحی که قبلا خوندیم. خب این است همین مال خطیب، تا فیه بحث مال خطیب، این عبارت خطیب تو علی ایسا. و فیه بحثون چیزه، اینجا دیگه عبارت مال تفتازانیه، چون اونجا قال المصنف رحمت الله علیه فلستاره. حالا این آقای چیز که از دنیا رفته بود، آقای فردی، خدا رحمتش کنه، که آقا پیغام که دادن، این آقای حیاتی داشت اخبار میگه دیگه، آقا یکی دو بارم تذکر داده به این اخبارگاه که درست تلفظ کنیم، مثلا میگن جمادی الاول، بابا نه جمادی نه الاوله، جماده. حالا دیدم جدیدن درست میگن جمادا، عرب میشناسید دیشتیم جمادی چه اسمی؟ شهر ما آوریل انگار بگی اوری، مثلا ما میخندم با آدم دیگه. من این جماد و بل الاول هم نیست، الاولا، چون مؤنثه. حالا اینا میگن جماد الاول، جماد الاول. این من خدا داشت میخوند، دیدم خون که آقای فردی رحمت الله، بعد من رفتم تو فکر، گفتم آقا اینجوری پیغام نمیخواد، رحمت الله علیه میخواد. بعد به ذهنم اون این رحمه الله بوده، بعد ایشون خود رحمت الله، اونو باید دقیق، اونایی که تفسیر ایشون نیست، اونایی که پشت پرده میشنن باید دقیق بدونن که آقا پیغام داده، دقیقا این خودش بخونن. اون هیچ دیگه خون آقای فردی رحمت الله، آقای علیه معمولا اینجا میارن رحمت الله، اونجوری آقا میگه علا در تقدیره، اینجا جای اونجوری نیست. آقا مثلا نحوی نیم، نه این آقا نوشته بوده که رحمه الله، ایشون خود رحمت الله. حالا من این چیز دیدم یاد اون افتادم، بالا مثلا نف رحمت الله مدام خونده میدونم این رحمه الله. خب عرض بخدمت این از این ففیه بحث و تفتازانی وارد بحث میشه، میگه تعریف ولش کن، خود در آوردی اونو ولش کن، تعریف خود در آوردیم. ما تعریف اگر روایتی آیه بود طبق تعریف میرفتیم جلو، تعریف ولش کن. ما بیا تو زیدون اسد بی بررسی کنیم، کی گفت اینجا اسد به معنی خودشه؟ قبول نداریم. اسد جون رجل شجاع، زیدون اسدون یعنی زیدون رجلون شجاع. شما نهایت برمیگردید میگید که خب چه فرقی بین زیدون اسدون و زیدون رجل شجاع هست؟ میگه همین فرقش همین دیگه، زیدون رجل شجاع حقیقته، زیدون اسدون چیه؟ استعاره، یه نوع مجازه، مجازم خب مبالغش بیشتره. میگه ما قبول نداریم که اسد تو زیدون اسدون استعمال شده در معنی خودش، اصلا اسد اینجا بین رجل شجاع. میگه قرینش چیه؟ عرض به خدمت که میگه به قرینه همین که شما داری شیر رو، ما اینجا کاف که نمیبینیم، که شما رفتی تو شکم کلام در آوردید، ما همچین علم غیب که نداری، که ما کاف اینجا نمیبینیم، ما نگاه میکنیم میبینیم اسد حمل شده به زید. وقتی حمل شده، چون میدونیم که واقعا زید شیر نمیتونه باشه واقعا، پس مراد از اسد اینجا معنی حقیقیش نیست بلکه رجل شجاعه. میگه شما اومدید برگشتید گفتید که اصلا استدلالتون چیه شما برای اینکه زیدون اسدونو تشبیه میدونید؟ اونا اینجوری اومدن جلو گفتن، گفتن آقا زیدون اسدون شیر که نمیتونه بر زید حمل بشه. میگیم بله، حمل مباین بر مباین لازم میاد. میگه پس اینجا یه ادا کافی محذوفه، پس یه تشبیه اینجا هست، میگه مصادره مطلوبه. چرا؟ به خاطر اینکه دلیل شما میگه اعم از مدعاست، این که اسد نمیتونه بر زید حمل بشه، اینو میفهمونه که زید واقعا شیر نیست، بیشتر از این چی نمیفهمونه. اما اینکه چی ازش در بیاد، حتما یه کاف اینجا در تقدیر بوده، من تفتازون میگم نه، اصلا اسد میگم در رجل شجاع استعمال میشه. شما دلیلتون ناقصه، دلیلتون اعم از مدعاه، میگید اسد به چون نمیتونه حمل بشه پس یه کافی در تقدیره، منم هم همین دلیلو میارم، میگم اسد چون نمیتونه حمل بشه پس اسد به معنی حقیقیش نیست، رجل شجاعه. تا اینجا اگه اینجوری که من تقریر کردم اینجوری بیایم جلو، این مساوی شد، یعنی یه جوری شد که خونر تفتازی فقط این بود که اومد دلیل از دستونه چی شد گرفت، اونا هم هاج و واج موندن، ما طالب با همین دلیل میرفتیم میگفتیم تشبیه، پس گفت دلیلتون غلطه، اهم از مدعا نظر خود تفتازی اثبات نشد. تفتازی میگه از اول اصلا من میگم این رجل شجاعه، حالا چجوری تفتازی بخواد اثبات کنه؟ یه شاهد میاره، اون شاهد اثباتش میکنه، و الا تا اینجا دلیل نداد. یا باید از طریق ذوق و ارتکاز بیم جلو، میگه ذوق من ارتکاز من میگه اینجا اصلا این رجل شجاعه، یا از طریق بحث علمی، اون بحث علمی هم خلاصش همینی که میاد میگه چون جار و مجرور دیدیم تو عباراتی اینجا تعلق قرار میگیره، متعلق میشن به این زید، به خاطر همونه که چیز شده، فرصت ما تمام شده ظاهرا، چون در حقیقت دیدیم جار و مجرور متعلق میشه که استاد شما دست یک دست نه دست یک کردیم، پس میگه تمامش کنیم چون حیف این یه چیزی که تموم بحثش تموم میشه. میگه ما میبینیم ذوق ارتکاز، یعنی انسان ذوقشو به کار بندازه. ببین اینجا اسد واقعا من رجل شجاع تفسیری ذوق منی میگه. حالا اینو نگفته تفسیری. تفسیری والا چی میگه؟ و یدلو. ببینید تا اینجا تفسیری دلیل نیورد. تفسیری گفت شما میگی تشبیهت به خاطر این دلیل که میگید اینا بر هم حمل نمیشن. دلیل شما چیه؟ میگه چون همین بر هم حمل نمیشن. میگه خب بر هم حمل نمیشن واقعا این که سر از تشبیه در نمیاره که. اگر فرض کنید اسد منی رجل شجاع باشه مشکل حمل حل میشه. پس دلیل شما علیله. پس خب تفسیرزنی شد مساوی شدن. بالاخره ما اینجا نفهمیدیم این اسد به من احتمال داره به معنی خودش باشه، کاف در تقدیر باشه، لحاظ شده باشه، یا تشبیه باشه، یا به معنی رجل شجاع باشه. تفسیرزنی میگه از اینجایی که ما تو استعمالات بسیاری در کلام عرب میبینیم که تو اینجور موارد جار و مجرور و ظرف به این اسد و اینا متعلق میشه، معلومه که اسد یه معنی وصفی داره. چون ذات خوندیم تو ادبیات که هیچ وقت متعلق واقع نمیشه. تو عبارات هست مثلا شاعر شعر گفته اسد علیه و فی الحروب نعامت، میگه فلانی موقعی که به من میرسه شیره بر منه، یعنی شجاع و مستولی و حمله بره بر من، ولی در جنگ ها شترمرغه. مثلا تو کلام عرب که شترمرغ عجبن من نعامه، یعنی شترمرغ سمبل ترسه و میگه تو جنگا شترمرغه، به من که میرسه شیره. خب یا مثال دیگه میزنه و طیر و عقربتون علی، معروفه که میگن که کلاغ چیزه، کلاغ خیلی همیشه غصه‌ناک و گریانه. علتش هم گفتن چون عرب خیال میکنه که کلاغ مرگشو میدونه. حالا این خیاله دیگه، واقع داره نمیدونم. این تصور عربه که چون کلاغ مرگشو میدونه همیشه غصه‌ناک و گریانه. میگه و طیر و عقربتون علی، عقربه جمع غرابه، با علا چرا متعدی شده؟ غراب که نمیتونه با علا متعدی بشه. میگه به خاطر اینکه اینجا به معنی باکیتونه. ببین میگه ببین عقربه اینجا علا گرفته، اسد علا گرفته، اینا در حقیقت مشبهون به، معلومه که به معنی وصفی و رجل شجاع به معنی وصفی هست و این دلالت میکنه بر حرف من تفسیرزنی که تو زیدون اسدون مثلا میگه زیدون اسدون علی، این علا چون به اسد خورده اسد نمیتونه اینجا به معنی خودش باشه، به معنی رجل شجاع میشه. کأنه تعلق جار و مجرور رو قرینه و دلیل قرار داد بر حرف خودش. پس سیر بحث اومد دلیل رو از دست اونا گرفت، دو وجهی شد و دلیل بر حرف خودش آورد. آخر نظر تفسیرزنی که تو زیدون اسد و اون مثال ها با رأیت اصلی همیش فرقی نمیکنه و همشون استعاره است. که اینجا میرسه و میگه فقط استوفین و ذالک که فشر، میگه بیشتر مثلا میخوای برو متبل مراجعه کن. منم عرض میکنم که اگر بیشتر مثلا میخواید برید حواشی شریف بر متبل مراجعه کنید که اونجا شریف بسیار دو صفحه اومده حسابی رد کرده حرفشو، سیار کوتی هم طبعا اومده از تفسیرزنی دفاع کرده. و سلام علیکم و رحمت الله. فردا ساعت 7 حتما حضور داشته باشید. بحثای خیلی 7 نه یک مطلب ساعت 9 نمیفهمید. مطلبش تغییر. نه میگه استعاره براتون آوردم که هر دوش ذکر شده.